بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تمام دستورات خداوند برای این است که شما به درجه اخلاص برسید. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، یعنی این نمازی که شما میخونید، روزه‌ای که میگیرید، مقدمه اخلاصه. یعنی هدف اینه که شما مخلص بشید. این اخلاص مهمه. نماز مهم هست، اما برای این که این نماز شما رو به چی برسونه؟ به اخلاص برسونه. یعنی انسان باید به مقامی برسه که فقط توجهش به خدا باشه. اگر به این مقام رسیدید که توجهتون فقط به خدا بود، این مقام عالیه. هدف نهایی اینه. و ما امرو، یعنی تمام اوامر خداوند، نماز بخون، روزه بگیر، چه بکن، نه، برای چیه؟ برای چی نماز بخونم؟ این نماز برای چیه؟ چه ارزشی داره؟ اینا همش برای اینه که شما رو به درجه اخلاص برسونه. یعنی تمام اعمالت برای خدا باشه، ذهنت متوجه خدا باشه، قلبت متوجه خدا باشه، هر کاری میکنی برای خدا باشه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. یا آیه دیگه، الا لله الدین الخالص الا الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله. اخلصوا دینهم لله، دین رو خالص برای خدا، نه برای منافع مادی، نه برای مسائل مادی. یا در آیه دیگه، فمن کان یرجو لقاء ربه، اگه میخوای خدا رو ملاقات کنی، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اخلاص مهمترین چیزی است که خداوند از انسان میخواد. این اخلاص هدف خلقته. در روایت قدسی آمده: الاخلاص سر من اسراری استودعته قلب من احببت من عبادی. این رو به ودیعه گذاشتم نزد کسانی که دوستشون دارم. اونهایی که محبوب خدا هستن کیا هستن؟ اونهایی هستن که اخلاص داشته باشن. مهمترین چیزی که در ما باید وجود داشته باشه مسئله اخلاص در عمله. خب این اخلاص در عمل که در آیات و روایات زیاد آمده، مسیرش چیه؟ قال رسول الله: ما اخلص عبد لله عز وجل 40 صباحا الا جرت ينابيع الحكمه من قلبهی علی لسانه. رسول خدا می فرماید خب این اخلاص ممکنه یه خود سخت باشه، من می خوام مخلص باشم اما از تعارفاتم خوشم میاد، از تعریفای مردم هم خوشم میاد، از مقام عالی هم لذت میبرم، از بالای مجلس نشستن هم کیف میکنم، از اینکه اسممو با مقام خوب ببرن خیلی کیف میکنم، میخوام مخلص باشم ولی نمیشه، چیکار کنم؟ راهی داریم که یه قدم برداریم و به اخلاص نزدیک بشیم؟ رسول خدا می فرماید 40 روز قرار بگذارید. این 40 روز رو می تونید 40 روز حواستون رو جمع کنید. حالا بعضی ها میرن چله نشینی میکنن، بعضی ها میرن توی دهاتی یه جایی در رو میبندن 40 روز مشغول عبادت میشن و که دیگه با هیچ کسی ارتباط نداشته باشن، بتونن خالصاً لله اعمالشون رو انجام بدن، نه ریایی باشه نه تزویری دیگه، نه هیچی نباشه. پیغمبر میفرماید رسول خدا ما اخلصه عبد لله عز و جل 40 صباحا. کسی اگر 40 روز بتونه اعمالش رو خالص بکنه یک قدم مثبتی برداشته، نزدیک میشه به اخلاص. جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. این ینابیع الحکمه من قلبهی علی لسانه مال اونه. گاهی بعضی ها میگن چرا رسائل بخونیم، چرا مکاسب بخونیم، این کتابا چیه، این کتابای راحتی بنویسیم اونا رو بخونیم. شیخ انصاری به این مقام رسیده که جرت ینابیع الحکمه من قلبهی علی لسانه. اگر من بردارم کتاب بنویسم، من جرت ینابیع الحکمه من قلبهی علی لسانه ندارم، من ندارم اونو، من اون تقوا رو ندارم. حالا هرچی کتاب قشنگ بنویسم، قلمش قشنگ باشه، این تأثیر نمیگذاره. علم فقه و اصول علمی است که باید همراه با معنویت پیش بره، یعنی اون که کتابشو نوشته باید جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه باشه، اون کسی هم که داره میخونه باید خودشو خالص بکنه و مخلصا لله باشه، هر دوشون، و الا نمیرسن به مقامات. هی ما برداریم از روی این یک کتاب دیگه برداریم بنویسیم، کتابی که من می نویسم نیست، اون نور رو نداره، اون نوری که کتاب شیخ انصاری داره اون مخصوص شیخ انصاریه. ما اخلص عبد لله عز و جل 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. اینو توجه داشته باشید، هر کسی به مقامات نمیرسه. واقعا اگر دیدید یه شخصیتی به یه مقام علمی و معنوی رسید و کتاب‌ها زیاد نوشته شده، این همه کتاب نوشته شده، یه مرتبه یه کتاب میشه رسائل، یه کتاب میشه مکاسب، یه کتاب میشه کفایه، همه علما بهش حاشیه میزنن، همه میان بهش توجه میکنن، این معمولی نیست، این به خاطر اون معنویتی است که اینها داشتن. علمیت یه بعدشه، یه بعد مهمش معنویتی است که شیخ داشته، معنویتی است که مرحوم آخوند داشته. مرحوم میرزا حبیب الله رشتی که شاگرد شیخ انصاری بوده نقل میکنه، میگه مرحوم سید علی ششدری که اونم یکی از شاگردان شیخ انصاری بوده، در نجف وبا میاد. وبا میدونید مرض بدی بوده، اون زمانها میکشته افراد رو خیلی سریع. مرحوم سید علی ششدری وبا میگیره، شب در منزل پسرش میگه دیدیم پدرمون حالش خیلی بده، حالا در شهر قربت هم هست و در عرض کنم که مملکت خودشون هم که نیستند و در شهر قربت و مملکت قربت. و بعد نصف شب پسر سید علی ششدری میگه چیکار کنم، بابام داره میمیره. بلند میشه فانوس و اون زمانم که برق نبوده، فانوس رو روشن میکنه نصف شب، میگه برم به شیخ انصاری استاد مرحوم ششدری برم به او بگم. فانوسی که روشن میکنه که بره به طرف منزل شیخ انصاری، استاد بالاخره ببینیم استاد چی میگه، چیکار کنیم بابام داره میمیره. میگه فانوسی که روشن کردم که حرکت بکنم، پدرم گفت کجا میری؟ گفت میرم منزل شیخ به شیخ انصاری خبر بدم که شما حالتون خیلی بحرانیه، خیلی حالتون بده. مرحوم سید علی ششدری میگه نرو، الان شیخ خودش میاد. اینو خوب دقت کنید، میگه نمیخواد بری، شیخ الان خودش میاد. اون زمان نه موبایل بوده نه تلفن بوده، هیچ نه برق بوده. پسر سید علی ششدری میگه همینطور که ما داشتیم صحبت میکردیم که من برم به شیخ خبر کنم، ایشون گفت نه خودش میاد، در زدن. شیخ انصاری با رحمت الله شاگرد شیخ، یکی از حاشیه هایی که بر رسائل هست، نمیدونم دیدید یا نه، حاشیه رحمت الله نوشته، رحمت الله، رحمت الله یکی از شاگردای شیخ بوده. مرحوم شیخ با رحمت الله که شاگردش بوده در میزنن، در رو باز میکنن، میبینن شیخ انصاری. حالا سید علی ششدری از کجا فهمیده که شیخ این موقع شب نصف شب میاد؟ خدا میدونه. شیخ انصاری از کجا متوجه شده که حال سید علی ششدری بحرانیه؟ خدا میدونه. مرحوم شیخ وارد میشه با رحمت الله که شاگردش بوده، در میزنند و میان تو. قوم میگن چطوره آسد علی، حالش چطوره؟ میگن حالش خیلی خرابه، وبا گرفته و حالش خیلی بحرانیه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد خیالت جمع باشه، هیچ ناراحت نباش، خوب میشی، هیچ مشکلی نداری، تو باید برای من نماز بخونی، نماز میت من شیخ انصاری رو تو باید بخونی، خیالت جمع باشه، هیچ طوری نمیشه، خوب و خوب میشه. هرچی سید علی میگه حالم خیلی بده، مرحوم شیخ میفرماد ناراحت نباش، خوب میشی و تو باید نماز میت من رو تو بخون. خب این چی میفهمید شما؟ چه مقامی داشته شیخ؟ همینطور هم شده، یعنی سید علی ششدری حالش خوب شد، شیخ انصاری بعد از مدتی فوت کرد و نمازش هم همین سید علی ششدری نماز میتش رو خون. این مقامات رو داشتن اینا، این کرامات رو داشتن. حالا سید علی ششدری کیه که فهمیده شیخ الان میاد؟ از کجا فهمیده؟ کی بهش خبر داده در نیمه شب؟ و شیخ انصاری چطور متوجه شده و بلند شده آمده و چقدر محکم صحبت کرده و فرموده برای این که تو خوب میشی، هیچ مشکلی نداری، خیالت راحت باشه، مضطرب نباش، ناراحت نباش. خب این خیلی مقامه. بعد بعضی ها میگن چرا رسائل بخونیم، چرا مکاسب بخونیم؟ بابا رسائل مال این شیخه، این شیخ انصاریه، این مکاسب رو این شیخ نوشته. پس بنابراین ما باید توجه داشته باشیم ابعاد شخصیتی یک انسان همش علم نیست. علم یه بعدشه، یه بعد مهمترش تقواست. این یک مورد. یه مورد دیگه براتون بگم، اینا رو میگن اخلاص. بعد مرحوم شیخ انصاری همون صحبت ها رو میکنه و میگه حالت خوب میشه، هیچ مشکلی نداری، ناراحت نباش، تو باید نماز میت منو تو بخونی، خدا حافظ. بلند میشه شیخ انصاری با شاگردش رحمت الله میاد فردا در درس به شاگردا. شیخ انصاری میفرماد آسد علی مریضه، بریم عیادتش. یه عده از شاگردا میرن عیادت آسد علی. آسد علی ششتری خب مریض افتاده، اینا اومدن عیادت. پسر مرحوم ششتری میگه شیخ انصاری وقتی وارد شد خب شروع کرد احوال پرسی، خب چطور حال شما؟ چنین یه جوری صحبت کرد که مثلا خبر از حال ایشون نداره. من میخواستم بگم که پسر مرحوم ششتری به شیخ میخواد بگی که شما که دیشب اینجا بودین، حالا دارید اینجور احوال پرسی میکنید. بعد پدرم به من اشاره کرد نه نگو، شیخ راضی نیست که متوجه بشن که من نصف شب اومدم اینجا، اینو نمیخواد اینا بدونن. و من نگفتم. شیخ مثل یک معمولی اومد احوال پرسی کرد و اومد و بالم بلند شدن رفتن. این اخلاق شیخ. حالا نصف شب آمده، حالا جلوی همه بگه که بله من دیشب نصف شب آمدم، از ایشون احوال پرسی کردم، چنین و چنان. نه، نمیگه اینا رو. اینا اخلاصه، اخلاص شیخ انصاریه که اینطور برخورد میکنه. و اینها هستن که به این مقامات رسیدن، و اینها بودن که دین رو حفظ کردن، اینها بودن که نتایج این اخلاص ها این انقلاب شده، این انقلابی که شما میبینید که انجام شد و میبینید خداوند چگونه کمک میکنه و حفظ میکنه این انقلاب رو. این انقلابیست که مال این اخلاص های علمای گذشته ما بوده، و اینها این دین رو اینجوری حفظ کردن با اخلاصشون. میرزای شیرازی نامه مرجع تقلید شیعیان جهان شد. قبل از مرجعیتش نامه می نویسه میرزای شیرازی به مرحوم شیخ زین العابدین گلپایگانی. در گلپایگان یه آقاییست به نام شیخ زین العابدین گلپایگانی که یه موقع معاصر بوده با میرزای شیرازی. نامه می نویسه به شیخ زین العابدین که شما بیا مرجعیت رو قبول کن، من نمیخوام مرجعیت رو، شما بیا قبول کن. خواهش میکنه، تقاضا میکنه، التماس میکنه به مرحوم شیخ زین العابدین گلپایگانی که شما بیا مرجعیت رو قبول کن و من نمیخوام قبول بکنم. خب ببینید اینا اخلاص داشتن، با این اخلاص آمدن دین رو حفظ کردن. و اسلام رو حفظ کردن. نکته آخری که عرض میکنم راجع به این پیام مقام معظم رهبریه. آقایون این پیام رو یه خورده بیشتر دقت بفرمایید. بالاخره سال آینده ممکنه سالی باشه که مشکلاتی ما داشته باشیم از نظر اقتصادی و اینها، مردم ممکنه مطالبی به شما بگن که این انقلاب چه ثمری داشته برای ما، چه ارزشی برای ما داشته. اگر این پیام مقام معظم رهبری رو خوب دقت کنید، بند بندش و فصل فصلش مطالب جدید و خوبی داره و میتونید شما به این نکات استدلال کنید و برای مردم، مخصوصا در این ایامی که تبلیغ میرید، در ایام نوروز با مردم ارتباط برقرار میکنید، میتونید از این نکات استفاده کنید و واقعا مورد توجه قرار بدید. خیلی از نکات دقیقی است که در پیام مقام معظم رهبری ذکر شده و انشاءالله مورد توجه ویژه همه آقایون قرار بگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.